باقی مانده. یک رسم رواج دیگه ما مثلا در منطقه ما مردم همی انگشتر خوده یا دستمال خوده به کدام دوست یا رفیق یا به کس همیتن که این پیش از او باشه میگی یک شگونی بد داره که در بین از او اختلافات پیدا میشن و سبب ازی میشن که دو شخص در بین خود برخورد منفی کنن، جنگ و نزاع و دیگه بخیزد. کسی که در سفر از خانه خود میبرن یا در کدام ولسوالی میرن یا از کشور خارج میشن، اگر دم رویشان زن میان یا یک شگونی بد دارن میگی که سفر ما پر از خطر با خطرات و مشکلات زیاد ما مواجه خود شدیم.
حاجی گل احمد یک تن از ساکنان ولسوالی جغتوی غزنی میگوید در خیلی موارد زنان و مردان باورهای مخصوص خود را دارند.
فرضاً در سفر روان هستیم و در پیشروی راه ما روبا تیر میشه، اما سفر خوش تیر میشه و خداوند ما خوش جور میکنه. بعضی زنها باور دارند که چادری که در سرشان است او میلغزه و میلغزه، بالاخره یکنج چادر به دستشان میاد تا که روی خود پټ کنه. کدام دوستشان قریبشان میاد، یک مرغ است به نام کلغچک یاد میشه، اگر بچغچ بکنه صدای خود بکشه مردم خوش خبر میگه، خوش خبر بسیار خوش میشه.
با این وجود برخی از باورهای حاکم در میان مردم انتقادات شمار را نیز در قبال داشته است. بعضی خانم ها شگون بد روبرو شدن مسافر را با زنان نوع تغییر شخصیت زن میپندارند. شریفه یک تن از ساکنان شهر غزنی میگوید اعتقاد به چنین باورهای ممکن است ذهنیت نادرست را نسبت به زنان به بار آورد.
نام من شریفه است و بعضی مردم میگن که از بین دو زن اگر تیر شوند میگن ما بدبخت شدیم. این کار خوب نیست البته. و همچنان بعضی مردم میگن که وقت سفر دارن تشرو و میرن زن اگر در پیشرویشون بیایه میگه که سفر ما خوشایند نیست. به نظر من یک نوع توهین است و زنها را چون زیر نظر نمیگن.
در جامعه سنتی افغانستان باورها و رسم و رواج‌های بسیار حاکم است که به گفته علمای دینی برخی از آنها ریشه در اعتقادات دینی ندارند.
خب تشکر از این دوست عزیز و عذرخواهی ما رو پذیرا باشین که امروز به خاطر مشکلات تکنیکی و اینترنتی نتونستیم که بخش هواشناسی را داشته باشیم. اواخر برنامه هست دیگر، رسیدیم به بخش کارشناسی. بریم صحبت های روانشناس محترم سید مهدی حسینی را در مورد موضوع برنامه بشنویم.
سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب. امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه. باور همسر خودمان نسبت به خودمان نباید که خراب بکنیم. همسر ما به ما باور داره و ما این باور نباید که از بین ببریم. الان متاسفانه همونطور که ما قبلا گفته بودیم خیلی از ما مردم ما باور دارن که نمیتونن در کارشان یا در زندگی موفق باشن. اگر ما باور نکنیم که در زندگی موفق نمیشیم، مغز ما این پیام را دریافت میکنیم و واقعا همینطور صورت میگیره. اما اگر که ما همسر خودمان را باور بکنیم، طبیعتا او هم ما را باور خواهد کرد و احساس ارزشمندیمون تقویت میشه. یکی از مسائل مهم که در خانواده باید باشه تقویت خودباوریه. همونطور که قبلا گفته شد، خودباوری یعنی فرد از درون احساس ارزشمندی بکنه. همسر ما باید در خانه احساس کنه که ارزشمند هست. بعضی از افراد هستن که دائم خبرچینی میکنن و یکسره به دنبال جلب توجه هستن که همه اینا ناشی از عدم خودباوری است. اگر یک زن و مرد در خانه حس ارزشمندی بکنه، زندگی اونها واقعا لذت بخش میشن. خیلی از زن و مرد شکایت میکنه که همسر ما به ما توجه نمیکنه یا با ما با خشونت رفتار میکنه. توجه نکردن به همسر و فرزند باعث میشه که حس ارزشمندی و خودباوری نابود بشه. بنابراین برای که همسر و فرزند شما حس خودباوری و ارزش بکنه، از اونا نظرخواهی بکنید و اونا را تشویق و تحسین بکنید. همسر ما واقعا به توجه و تشویق ما نیاز داره. جملات تایید آمیز این نیاز را برطرف میکنه. سعی کنید همسر و فرزندان من را جلوی بقیه بیشتر به اونا توجه بکنید و همیشه دوست داشتن خودمون را آشکار بکنیم. مثلا بگیم که از این کاری که میکنیم و زحمت میکشیم ما صمیمانه است و تشکر میکنیم، من به وجود افتخار میکنم. همه این جملات باعث میشه که حس خودباوری اعضای خانواده بیشتر بشه. یکی از دلایلی که خیلی از افراد بیرمق هستن و امیدی به زندگی ندارن یه ازش که خودشان را باور ندارن. ما باید به همسر خودمان باور داشته باشیم و حس ارزشمندی که همونطور که گفته شد در اونها زیاد بکنید. تشکر از شما و خیر باشین. خدا نگهدار.
درود دوستان عزیز و ارزمند، امروز کافه صبح خوبی داشتیم، چهارشنبه خوبی با حضور شما عزیزان بود، به یاد ماندنی بود. هم پیامکایتون، نظرهای تلفنیتون، فضای مجازی، صدای شما عزیزان، همه و همه گرم کرد برنامه کافه صبح امروز. تشکر از کارشناس و عوامل برنامه. و همه فردا در کافه صبح به عنوان آخرین روز کاری هفته چی خواهیم گفت؟ فردا در ادامه صحبت از باور، پنجشنبه از زندگی باورمندانه صحبت میکنیم. آیا زندگی شما باورمندانه هست یا نه؟ و ما با باورهای خوشبخت هستم که کیش دیگه شما بگوین با چی باورهای خوشبخت هستین. تا فردا کافه صبح دیگر و سلام دیگر، بدرود.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتو دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش
تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفت رو تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت ما از تو میخوام،
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده،
زیر بارش باران صلوات
رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علي ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینت رو شانه های پامیر
با رادیو دری
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش و ما را تا پایان برنامه همراهی بکنین. خوبان شنونده، امروز میخواییم یک بحث مهم و ضروری که اهمیت و آثار ریز مغذی ها یا مواد غذایی خاص برای بدن و سلامت ما هست، این را مورد بحث قرار بدیم. ریز مغذی ها عبارت هستند از ویتامین ها و مواد معدنی ضروری بدن که وجودشان برای سلامت و ادامه حیات ما بسیار مهم و ضروری است. ای که بدن ما اگه ای ویتامین ها و مواد معدنی ضروری را دریافت نکرده چه خطرهایی داره، چه مشکلاتی را به وجود میاره، ما چرا به ریز مغذی ها و ویتامین ها و مواد معدنی ضروری نیاز داریم، اینا را میخواییم با کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر احمد ساعیدی دکترای تخصصی علم تغذیه در میان بگذاریم و امیدوار استیم که مورد توجه و عنایتتان قرار بگیره، مخصوصا در شرایط کرونایی که یکی از سوالات باز در ذهن مردم ایست که ما در این شرایط برای تقویت بدن خود چی بخوریم چی نخوریم. ایرم انشاءالله به یک نحوی مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد که امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث با دکتر صاحب ساعیدی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. لطفا در ابتدا اگر لطف کنین با توجه به مقدمی که اشاره شد بفرمایین که منظور و هدف ما از ریزمغذی ها چیست به طور کلی و واقعا یکقدر مهم هستن جایگاه ریزمغذی ها، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری در سلامت و صحت ما همونطور که گفته میشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. خب واقعیتش اینه که همونطور که از اسم ریزمغذی ها مشخص هست، ریزمغذی ها مواد مغذی هستن که ما واقعا بهشون نیازمندیم و ضروری هستن بنابراین حیات بدون، ولی در مقادیر بسیار کم به بدن ما میرسن و ما نیازمندشون هستیم.
بله.
بنابراین باید دقت کرد که در خیلی از موارد این مقدار کم باعث میشه که ما فکر کنیم که اینها نیاز زیادی بهشون نیست و در طولانی مدت میبینیم که خیلی از افراد کمبودهایی رو در ریزمغذی ها دارن که در کشور ما هم متاسفانه بسیار شایع هست. روز انشالله فرصت خواهم کرد در مورد این که چه کمبودهایی در کشور ما وجود داره و این کمبودها چطور میتونن که سلامتی افراد رو مخصوصا در روزگار الان که ما نیازمند واقعا ریزمغذی هایی هستیم که ایمنی بدن رو افزایش بدن صحبت خواهم کرد انشالله.
بله حتما انشاءالله. خب دکتر صاحب، ما گاهی مشاهده میکنیم که از جهت اهمیت و نقش این ریزمغذی ها یا مواد معدنی ضروری و ویتامین ها که صحبت شد، مثلا میگم کسی که عضلات پایش میگیره میگن ای باید مگنیسیم یا مگنیشیم بخوره. این برای همین گفتم که واقعا شرایط و ضرورت ها امی قسمی است و مصرف این عناصر و مواد معدنی یکقدر مهم هستند که ما باید مصرف کنیم و از طرفی باز ما میتونیم اینا رو از پیش خود مصرف کنیم؟
بله. خب ما خیلی ها رو میبینیم که صحبت میکنن و یه سری از توصیه ها یا رسیپی هایی که حالا توی دنیای مجازی هم هست یا گوش به گوش ما میشنویم که فلان کار رو انجام بدید مثلا برای فلان مشکل میتونه که مؤثر باشد. حالا در این مورد خاص که این رو مطرح کردید، بله مثال به نظر من کاملا مثال درستی است. ما هم میبینیم که خیلی از افراد به دلیل استفاده فراوان از مکمل های کلسیم یا ویتامین دی که بسیار کمبودشون در کشور ما بالا هست از این ور بوم میفتن.
بله.
باعث میشه که کمبود منگزیم اتفاق میفته و اون کرامپ ها یا در گرفتگی هایی که در عضله و اینها وجود داره که خوشبختانه با 3-4 روز مکمل یاری منیزیم این کاملا برمیگرده و طولانی مدت دوباره ناپدید خواهد شد این مشکلات. ولی یادمان باشد که ما این که فکر کنیم که هر مکملی رو میتونیم استفاده کنیم و میشنویم و بعد فکر میکنیم که خیلی خوب بدون حساب و کتاب استفاده کنیم، این ممکنه خطرناک باشد.
بله.
من مثالی رو در مورد آهن میخوام بزنم. خب خیلی از افراد مکمل آهن رو استفاده میکنن. ما نیازمندی آهن در خانم ها خیلی بالاتر از آقایان هست، بنابراین خیلی کم اتفاق میفته اگر خانومی مکمل آهن استفاده میکنه دچار اشکال بشه، ولی از اون ور آقایان رو میبینیم که مکمل آهن استفاده میکنن و فریتین سرومشون میره بالا، ذخیره آهنشون میره بالا و خود این باعث میشه که یه سری از بیماری ها به وجود بیاد. یادمون باشد که در مورد خود آهن من همیشه صحبت میکنم، میگم آهن شمشیر دولبه است، یعنی هم کمبودش دوچار درد سر میکنه ما رو که خب ضعف به وجود میاره و آنمی در شرایط وخیمش، و از این طرف در فزونی های آهن مشکل کبدی و بیماری های مزمن مثل بیماری قلب و عروق و بیماری های سرطان و مانندین ها. و جذاب خدمت شما بگم که آهن فزونیش باعث بیماری ها خواهد شد و کشورهایی هست که این نوع بیماری ها مثل سرطان و بیماری های قلب و عروق و بیماری های التهابی درش خیلی زیاد میتونه که وابسته به آهن باشد.
بله تشکر از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، منابع و راه های تأمین و دریافت اینمی ریزمغذی ها و مواد و عناصر ضروری بدن کدام ها هستن و کجاست؟ امی برنامه غذایی و خوراکی ما کفایت میکنه یا نی ما باید به طور منظم اینمی مواد به صورت مکمل و دوا و قرص و تابلت و شربت و این چیزها بخوریم و مصرف کنیم، چطور است؟
بله، ما اگر یک رژیم غذایی متناسب متنوع داشته باشیم به نظر میاد که در طولانی مدت امکان این رو که تازه باشد کاملا زیاده، پس جای نگرانی نخواهد بود.
بله.
ولی ممکن هست که ما به دلایلی در طولانی مدت با کمبود مواجه بشیم. حالا این دلایل میتونه مثلا شیوه زندگی ما باشد، ژنتیک ما باشد، یه کسی هست که مثلا فرض بفهمه که گیرنده های فلزات دو ظرفیتی در بدن این فرد کمتر فعاله. این فرد معلومه در طولانی مدت آهن، کلسیوم، روی، منیوم، منگنز، فسفر، این 6 تا فلز دو ظرفیتی رو کمتر جذب میکنه. میبینیم عمده در دختر بچهای کم سن و سال دیده میشه، در خانم ها بعضی وقتا دیده میشه. میبینیم که مثلا فرد ریزش مو داره، دستا عرق میکنه، شب میخوابه عرق میکنه، دستا پاها سرد میشه، سریع عصبانی میشه، ریزش مو پیدا میکنه، موها نازک میشه، رنگ موها از اون حالت مشکی تبدیل میشه به یکم به قهوه‌ای. اینها رو وقتی زود خسته میشه، رنگ لبها به آبی میزنه، زیر ناخونها به سفید میزنه. خب اینها معلومه که علاوه بر این که این خیلی از حرم از شمس مشخصه که آهن بدن فرد کم هست، ما باید یک گوشه چشمی هم به سایر فلزات و ظرفیتی داشته باشیم.
بله.
چه بسا این افراد معمولا زینکشون هم کمه، کلسیومشون هم کمه، میبینیم که اتفاقا رشد بدنشون بسیار پایین هست، میبینیم که استخوان بندی خیلی درشتی ندارن، میبینیم که ایمنی اونها به لحاظ پایین بودن زینکشون پایین هست، زود مریض میشه توی یه جمعی، سریع سرماخوردگی ممکنه، حالا امروز مخصوصا که در بحثی هم هستیم که خب کووید 19 این. خب خیلی از افراد ممکنه توی یک مهمونی میگن 10 نفر از 100 نفر گرفتار شدن و بیماری رو گرفتن. ما باید علامت سوالمون این باشد که چطور اون 90 نفر نگرفتن و این 10 نفر گرفتن. حتما این 10 نفر ایمنی پایینی داشتن.
بله.
که به همین خاطر ما تا زمانی که مطمئن بشیم که ایمنی بدنمون به اندازه هست باید دقت کنیم که ایمنی رو افزایش بدیم. یکی از راه‌های افزایش ایمنی مضاف بر فرمایشی که قبل از اینکه خدمت شما برسم فرمودید استرس نداشته باشیم اینه که تغذیه مناسب داشته باشیم.
بله، پس مهم تغذیه مناسب و متنوع است که ما باید انواع و اقسام مواد غذایی را متنوع و متناوب مصرف بکنیم که میتونه تامین کنندی اینمی ریز مغذی ها و مواد و عناصر و چیزای ضروری بدن، ویتامین های بدن باشه. اینال دکتر صاحب، شما به عنوان متخصص علم تغذیه در میان گروه ها و دسته های مختلف غذایی و خوراکی کدام گروه را، یعنی کدام دسته از غذاها و خوراکی ها را تایید میکنین که زیادترین منبع اینمی مواد ضروری هستند و بسیار ارزشمندند؟
خب قاعدتا سبزیجات رو ما بیشتر کنیم. ما سنتا شنیدیم به لحاظ گفتاری میگیم میوه‌جات و سبزیجات. میوه‌جات خب خیلی خوب هستن، ولی سبزیجات حاوی دانسیته بسیار بیشتری از ریزمغذی ها هستن. بنابراین مثلا گوجه فرنگی، هویج، اینا میتونن خیلی خوب باشن. میوه هایی که کم شیرین و رنگی هستن، اینها میتونن خوب باشن و البته پروتئین.
بله.
حالا من یه خیلی داشتم فکر می‌کردم قبل از اینکه بیام یه غذایی رو معرفی کنم. خب من خاطرم هست که در دوران درسم در دکترا روی رنگدانه قرمز گوجه فرنگی کار می‌کردیم در استرالیا و می‌دیدیم که چطور میتونه که خطر التهاب رو در عرض کنم خدمت شما که بعد از ویروس سرماخوردگی کم بود. خب حالا اگه من بخوام از اون حالت باریکش خارج کنم و توصیه‌ای بکنم، میگم برای اینکه ما پروتئین دریافتیمون رو بیشتر بکنیم و لایکوپن یا سایر کاروتنیدها رو افزایش بدیم، بهتره مثلا همین املتی که خودمون داریم رو که همین مردم خیلی راحت میتونن درست بکنن، خیلی هم سخت نیست. املت هم دارای بهترین نوع پروتئین که تخم مرغ هست و همین که یکی از بهترین آنتی اکسیدان‌ها که ما بهش میگیم لایکوپن و اون رنگدانه قرمزی هست که در گوجه فرنگی هست دارد. بنابراین میتونه مثلا یکی دو روز یک بار برای صبحانه استفاده کنیم، برای شام سبک، به نظر میاد که میتونه بسیار کمک کننده باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
به ویتامین ها و مواد معدنی ضروری برای حفظ سلامت در قالب یک تغذیه مفید ریز مغذی میگوید. ویتامین ها مواد مغذی ارگانیکی هستند که اغلب درون بدن ساخته نمی شوند یا مقداری از آنها که ساخته می شود بسیار ناچیز است. بنابراین منبع تامین آنها خوراکی ها و مواد غذایی هستند. دام از 13 ویتامینی که تا به امروز شناخته شده اند تأثیر و نقش متفاوتی در بدن دارند. این ویتامین ها عبارتند از ویتامین آ، ویتامین B1، ویتامین B2، ویتامین B6، ویتامین B12، ویتامین C، ویتامین E، ویتامین K، ویتامین B7، فولیک اسید یا B9، ویتامین B3 و ویتامین B5. مواد مغذی غیر ارگانیکی نیز وجود دارند که نقش کلیدی در سلامت و تندرستی بازی می کنند، مانند مس، یود، آهن، منگنز و روی. همینطور کلسیوم، منیزیوم، پتاسیم و سدیم که هر کدام از این مواد معدنی نقش ویژه و حیاتی در بدن بازی می کنند. نیاز بدن به ریز مغذی ها چندان زیاد نیست، اما تأثیرات آنها بر بدن گسترده است. بنابراین مقدار کم ریز مغذی ها هم تأثیر زیادی در زندگی ما دارند. این مواد در رشد طبیعی انسان، عملکرد سالم دستگاه ایمنی بدن، تولد نوزادان سالم، تقویت عملکرد بدن، رشد طبیعی مغز، ظاهر و سیمای سالم اهمیت بسیاری دارند. با وجود دانش وسیعی که در مورد نقش ضروری ویتامین‌ها و مواد معدنی در رشد و نمو سالم کسب کرده ایم، تأثیر کمبود ریز مغذی‌ها تقریباً در تمام نقاط دنیا به چشم می‌خورد. معمولاً کمبود این مواد زمانی رخ می‌دهد که مردم قدرت تأمین یا توانایی دسترسی به مواد غذایی مفید و از طیف گوناگون مانند گوشت قرمز، ماهی، تخم مرغ، محصولات لبنی، میوه‌جات و سبزیجات را نداشته باشند. حتی در ثروتمندترین کشورها نیز تغییر الگوی برنامه غذایی و سبک زندگی منجر به ضعف تغذیه می‌شود، به طوری که عدم تعادل کالری به افزایش میزان بیماری‌های غیر مسری و هزینه‌بر مثل دیابت و بیماری‌های قلبی و سکته کمک می‌کنند. برنامه غذایی که ریز مغذی‌ها به قدر کافی در آن وجود نداشته باشند، یک عامل مهم سوء تغذیه به شمار می‌رود.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب بر ضرورت دریافت مناسب ریز مغذی ها یعنی ویتامین ها و بعضی از عناصر و مواد معدنی ضروری تاکید کردند، مثال هایی هم زدند، مخصوصا راجع به آهن صحبت های مفصل شد، چون که فقر آهن، کمبود آهن جز مباحث بسیار جدی است و شایعا در جوامع مختلف بشری و کشورهای مختلف دیده میشه، لذا صحبت زیاد شد راجع به دریافت اضافی آهن و همیتو بعضی از عناصر و ویتامین ها هم صحبت شد که اینا نباید بیرویه از پیش خود ما بیاییم اینا را استفاده بکنیم، بلکه اینا بر اساس تست های لابراتواری و آزمایشگاهی باید تست شوند، کمبودهایشان دقیقا مشخص شود، بعد بر اساس اونمو کمبود با نظر دکتر معالج باید ما ای مکمل ها، ای ویتامین ها و یا همیتور بعضی از مواد و عناصر مثل آهن و مگنیسیم و کلسیم و ویتامین دی و همه اینا را باید روی یک برنامه و با تجویز دکتر معالج باید ما استفاده بکنیم. راجع به علائم احتمالی کمبود آهن هم صحبت های خوب شد که انشاءالله مورد استفاده تن قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، راجع به مواد معدنی ضروری و عناصر مهم برای سلامتی و بدن ما که صحبت شد، یک بخشی از ریز مغذی ها که گفتیم ویتامین ها هستند. باز کمبود هر یک و بعضی از ویتامین ها واقعا مشکلات و علائم و نشانه هایی را برای انسان ایجاد میکنه که بسیار وقتا ما متوجه نمیشیم که این مریضی، این مشکل به خاطر کمبود فلان ویتامین است. در این زمینه هم اگر لطف کنین توضیح بدین و این برداشت درست است دکتر صاحب؟
دقیقا همینطوره. ما شاید 17 سال پیش در کشور ما آمار نشون داد، بررسی ها نشون داد که ما در کشور ایران یه چیزی در حدود 90% کمبود ویتامین دی و کلسیوم رو دریافت داریم، یعنی کمبود دریافت داریم، و یه چیزی در حدود 75% خانوارها کمبود دریافت آهن رو دارن و یه چیزی حدود 50-55% از خانه ریبوفلاوین رو دارن. احتمالاً برمیگرده به یک بحثی که ما دانسیته مواد مغذی در غذاهامون پایین تره، یعنی ما غذاهایی رو میخوریم که انرژی بیشتر، پروتئین بیشتر، چربی و کربوهیدرات بیشتر، ولی ویتامین ها و عناصر کمتری داریم استفاده میکنیم.
بله،
ما به دلایل مختلفی، مخصوصا من ویتامین دی رو میخوام مثال بزنم چون به نظر میاد که خیلی مهم هست، هم به لحاظ اینکه بالاترین درصد در مورد کمبود دریافت ها به ویتامین دی ارتباط دارد و هم سری از بیماری های زیادی با ویتامین دی ارتباط دارن. ما تا 20 سال پیش فکر می‌کردیم ویتامین دی یعنی استخوان، و دانسیته استخوان و مینرالایزیشن. ولی امروز داریم میبینیم که ویتامین دی با ایمنی چقدر ارتباط دارد، با بیماری های مثل ام اس چقدر ارتباط دارد، با بیماری های التهابی چقدر ارتباط دارد، حتی در کنترل قند خون چقدر دخیل هست.
بله.
به همین خاطر من اگه بخوام خیلی مثال ساده بزنم میگم که ما در کشور ایران و کشورهای منطقه در یک شرایطی هستیم که این اقوام گیرنده ویتامین دی که باید این اگر ویتامین دی باشد گیرنده ویتامین دی باید با ویتامین دی باند بشه که این ارتباط این به هم وصل شدن پیغام ویتامین دی رو بده که به قول معروف بیشتر کردن جذب کلسیومه. حالا ما به صورت ژنتیکی یه درصد بسیار بالایی از گیرنده هایی رو که در داخل سلولامون میسازیم طوری هست که نمیتونن باند بشن با ویتامین. مثلا چپ و چولم ما بهشون میگیم پلیمورفیزم. این پلیمورفیک بودن باعث میشه که ما گیرنده رو میسازیم ولی نمیتونه با ویتامین دی باند بشه، چون باند نمیشه اون پیام رو نمیتونه مخابره کنه و به خاطر همین در خیلی از موارد میبینیم که ویتامین دی رو داریم استفاده میکنیم ولی همچنان ما کمبود ویتامین دی رو علایم و عوارضش رو میبینیم.
بله.
یه گریز کوچیک هم بزنم که کسانی که چاق هستن هم همین اتفاق میفته. در خیلی از افراد میبینیم چاقی مفرط، فرد بهش میگیم برو ویتامین یاری بکن، ویتامین دی حتی تزریق میکنه، بعد از یک ماه دوباره میبینیم که ویتامین دی در خون بسیار پایین هست. ویتامین دی توسط سلول‌های چربی به تله میفته، یعنی ویتامین دی وارد سلول میشه، سلول‌های زیاد چربی در بدن و نمیذاره خارج بشه و در نهایت نگاه میکنیم میبینیم که در خون ما خیلی ویتامین دی زیادی وجود نداره با اینکه دریافت زیاد.
بله.
و این اتفاق تا زمانی که فرد وزنشو پایین نیاره و اون سلول‌های چربی زیاد رو کم نکنه همینطور خواهد بود و تنها درمانش اینه که باید فرد وزنشو بیاره پایین تا هر قدر که ویتامین دی استفاده میکنه ویتامین دی در بدن افزایش پیدا بکنه.
درست دکتر صاحب، چون بحث ما متمرکز شد روی بیماری بسیار شایع کمخونی و فقر آهن در جامعه، خب بسیاری هم میپرسن که اینمی مکمل و اینمی آهن چه قسمی مصرف کنن، کی و وقت مناسب خوردنش کی هست؟ چون بعضیا دچار تهوع دلبدی میشه، بعضیا دچار قبضیت و یبوست میشن، اسهال باعث میشه، یعنی بعد از مصرف آهن. در این رابطه یک معلومات بدین ممنون میشیم.
کاملا فهمیدم شما درست. قاعدتا بهترین زمان برای مکمل آهن یک ساعت بعد از شام هست.
بله.
اگر فرد یک ساعت بعد از شام، مخصوصا اگر افرادی که خیلی آهنشون پایینه، خواهم تو جذاب خدمت شما عرض کنم که کسی که آهنش بسیار پایینه خود مکمل ها رو هم نمیتابه.
بله.
یعنی بهش زینک میدین بالا میاره، اوغ میزنه. مکمل بهش میدین بالا میاره، اوغ میزنه، تحمل نمیکنه. بهتر هست در این جور موارد فاصله بین غذا و مکمل کمتر بشه. بنابراین من میخوام عرض کنم که از این فرصت استفاده میکنم، یه دو تا مطلب دیگه هم میخوام بگم. آهن رو یک ساعت بعد از شام استفاده بکنیم که ابدومینال دیسکامفورتش نره، مشکلات اینها کمتره.
بله.
زینک رو بعد از صبحانه اگر استفاده کنیم باعث بیشتر شدن اشتها خواهد شد. مولتی ویتامین ها رو معمولا توصیه میکنیم بعد از نهار استفاده.
بله.
ولی باز به اون مهم میخوام اشاره کنم که اگر تاب‌آوری کمه میتونیم یک ساعت رو به 10 دقیقه هم برسونیم. هر چقدر مکمل به غذای ما نزدیکتر باشد درصد جذبش پایین‌تر و اون عوق زدن‌ها یا تهوعی که در بعضی از افراد ممکنه وجود داشته باشه هم کمتر میشه.
بله.
بنابراین این قانون کلی ماست. کلسیم و زینک بعد از صبحانه، آهن بعد از شام، مولتی ویتامین‌ها بعد از نهار. حالا این فاصله‌اش معمولاً یک ساعت میشه تنظیمش کرد. هر چقدر فاصله از نهار بیشتر، اگه تاب‌آوردیم درصد جذبش افزایش پیدا میکنه. ولی یادمون باشد که مثلا وقتی من دارم صحبت میکنم میگم زینک بعد از صبحانه، زینک بعد از صبحانه باعث بیشتر شدن اشتها میشه. ما برای کسانی که میخوان چاق بشن تو مطب اینو توصیه میکنیم، ولی اگر فردی نمیخواد چاق بشه این زینک باید اون وقت عصر هنگام یا شب هنگام استفاده بشه. بنابراین اینا رو من چرا گفتم؟ به خاطر این گفتم که دوستان عزیز دقت کنن، سر خود دار استفاده کنیم.
بله.
و ویتامین دی هیچ تایم کنسیدریشنی نداره، یعنی هر آنی که شد میشه که عرض کنم خدمت شما ویتامین دی رو استفاده کنیم، چون ویتامین محلول در چربی هست. البته ویتامین های محلول در چربی برای خورانش بهتره که با غذای استفاده بشه که تا حد بسیار کمی چربی داشته باشن. یادمون باشد کسانی که کبد چرب دارن توصیه میکنم که از مکمل های روزانه استفاده کنن، هزار آیو یا 1000 واحد بین الملل در روز، به جای اینکه بخوان دوزهای بالای هفتگی یا ماهانه استفاده کنن.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. به عنوان آخرین سوال، بعضی ها مریضی های خاصی دارن، شرایط جسمی خاصی دارن، مثلا دیابت یا مرض شکر دارن، یا یا بیماری دیگر. اینا برای حفظ سلامتیشان آیا باید مکمل و اینمی ریزمغذی ها و ویتامین های خاص مصرف بکنن؟ ضرورت چیست؟ چه کار باید بکنن؟ اگه یک توصیه های کلی بفرمایین ممنون میشیم.
سوال بسیار خوبی است خانم عزیز. بله، به نظر من کسانی که متفورمین استفاده میکنن طولانی مدت باید مراقبت از B12 رو انجام بدیم. ذخایر ویتامین B12 طولانی مدت برای بدن ماست، ولی ممکن هست که پایین بیاد.
بله،
کسانی که کمکاری تیروئید دارن و این حال داروی لووتروکسین ناشتا صبح استفاده میکنن، یادشان باید باشد که از شیر و لبنیاتی که صبح برای صبحانه هست استفاده نشه، مکمل کلسیم صبحگاهی استفاده نشه و همین ها رو بذارن یک دو ساعتی فاصله بعد از داروی لووتروکسینشون.
بله،
عزیزانی که پارکینسون دارن و داروی لبودوپا استفاده میکنن هم مراقب باشن که مکمل B6 براشون خوب نیست، بنابراین از تزریق های B6 و B-کمپلکس و اینها اجتناب بکنن.
بله،
و در نهایت یک عرضی هم خیلی مهم به نظرم اومد اینه که در خیلی از موارد خانوم ها مخصوصا میبینن ریزش مو دارن و فکر میکنن که ریزش مو فقط تنها عاملش کمبود زینکه و سریع زینک شروع میکنن، در صورتی که عامل اصلی در کشور ما برای ریزش موی خانم ها کمبود آهن هست. حالا فرد داره زینک دریافت میکنه، همین آهن جزئی هم که میخواست از غذاها بگیره دیگه جذب نمیشه، میبینیم که فرد شکایت از ریزش مو داره، زینک رو شروع کرده، بعد از مدتی تازه بدتر هم شده. دلیلش اینه که در خیلی از موارد ما باید دقت کنیم که عامل کمبود زینک نیست، عامل کمبود آهن هست و با مکمل یاری آهن ممکنه که بعد.
بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی میشنوید. در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبح رادیو دری همچنان با ما باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
بنام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، حالا احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم امروز را تا به این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه انیس تنهایی. تا پایان با ما همراه باشید. کتابی را که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم لئا نام دارد. این کتاب را پاسکال مرسیه نوشته و زهرا نیکانپور نیز آن را ترجمه کرده است. این کتاب در انتشارات کوله پشتی به چاپ رسیده است. قدرت تأثیر صدای ویولون زندگی لئا را برای همیشه دگرگون کرد. کتاب لئا اثر پاسکال مرسیه، برنده جایزه ادبی میشل تورنیه در سال 2011، رمانی جذاب و خواندنی است که زندگی لئا و تغییراتش را پیش و پس از نوازنده شدنش روایت می‌کند. این کتاب پرفروش توجه مخاطبان گسترده‌ای را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است، به طوری که تا کنون به بیش از 20 زبان دنیا ترجمه شده است. لئا رو رمانی تأمل برانگیز است که زندگی افراد ایدئالگرا و کمال طلب را به تصویر می کشد. همه چیز با مرگ همسر مارتین ون ویلت آغاز شد. دختر خردسال آنها از شدت غم و اندوه به انزوا کشیده می شود و خود را در سوگ مادر غرق می کند. رفته رفته عشق و وابستگی میان این پدر و دختر بیشتر و بیشتر می شود. مارتین مشتاقانه در پی چیزی است که دخترش را از این وضعیت نجات بدهد. در همین میان تکنوازی یک ویولونیست که قطعه باخ را می نواخت در ایستگاه قطار به گوش لعا خورد. این صدای جادویی و گوشنواز به قدری برای لعا دلنشین بود که تصمیم گرفت این ساز را بیاموزد و پدر از این تصمیم لعا مشتاقانه استقبال کرد. سالها گذشت و لعا به یکی از مشهورترین و با استعدادترین نوازنده های کشور تبدیل شد که همین امر سبک زندگیش را تغییر داد. مارتین اکنون از موفقیت دخترش خوشحال، اما از دور شدن تنها مونس زندگیش عمیقاً غمگین است. او ملتمسانه تلاش می کرد لعا را کنار خود نگه دارد و لعا در جستجوی استقلال فردی هر روز از پدر دورتر می شد. پدر لعا برای حفظ فرزندش در کنار خود مرتکب اشتباهی می شود که زندگی خود و فرزندش را به خطر می اندازد. نبوغ لعا در کنار قدرت مخرب حسادت باعث می شود که او تنها هدف زندگیش را پیشرفت در نوازندگی و مشهورتر شدن بداند. این تناقض فکری لعا و پدرش آنها را با چالش هایی غیر قابل پیشبینی روبرو می سازد. در بخشی از کتاب لعا می خوانیم: اولین اجرای عمومی لعا روزی بود که دانش آموزان کلاس چهارم دبستان تعطیل شده بودند. مدیر مکتب مردی ترشرو و وحشت برانگیز خواسته بود از لعا خواهش کنند به دفترش برود. منشی با او چای و بیسکویت تعارف کرده بود و سپس مدیر از او پرسیده بود که آیا می تواند در آن روز چیزی بنوازد یا خیر. گویا چنان از او تملق می کنند که در جا قبول می کند. هیجان زده، مثل وقتی که تب دارد، ناگهان وسط جلسه در دفترم ظاهر شد. با او در راه رو بالا و پایین رفتم تا وحشت و دست پاچگی شعلورش کمی فروکش کند. سپس او را پیش ماری فرستادم. به خانه که برگشت می دانست چی بنوازد. من تا آن زمان هیجان قبل از روی صحنه رفتن را به ندرت می شناختم. قبل از خطابه های اولیه‌ام بیشتر عجول و پرحرف بودم تا لرزان و هیجان زدم و زمانی که اولین بار در سالن درس دانشگاه ایستادم، این نظم و سلسله مراتب مکانی که در جایگاه دانشجو طی سالهای زیاد تجربه کرده بودم بیشتر به نظرم خنده‌دار می‌رسید تا ترس‌آور. با وجود این، حالا با آنکه اصلاً به شخص خودم مربوط نمی‌شد، قرار بود با هیجان قبل از صحنه آشنا شوم. یاد گرفتم که متنفر باشم و وحشت کنم و همچنین یاد گرفتم که دوست بدارم و زمانی که اجرا به پایان می رسید دلتنگ شوم. این موضوع لعا و من را با هم متحد و همزمان ما را از هم جدا می کرد. دست های مرطوب او دست های مرطوب من می شد. پریشان خاطری و سراسیمگیش در من نیز بست و گسترش می یافت. لحظه هایی بود که اعصاب من هماننده اعصاب یک وجود واحد به لرزش در می آمد. حتی محال بود قضیه طور دیگری باشد. لعا وقتی احساس می کرد من همراه او در تب و تاب نیستم، در پرتگاهی از تنها ماندگی سقوط می کرد و با وجود این روی این مسئله اصرار داشت که اوست که دلیلی برای ترس دارد، نه من. این حس در قالب واژه ها نبود. ما با ندرت در مورد آن جنون همه جا حاضر تبالود صحبت می کردیم، اما وقتی با من مواجه می شد فوراً دوباره از اتاق خارج می شد. من بعدش به خودم می گفتم که با وجود تمام اینها هنوز هم هرچه باشد باز یک دختر بچه خردسال است. تو چه انتظاری داری؟ عزیزان، در این بخش صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی را میشنویم که اطربوی از کتاب و کتابخانی دارد.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که برنامه گوش میکنن. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که یک نویسنده میتونه چه انتظاراتی از خودش داشته باشه در داستان نویسی و تا کجا میتونه پیش بره و ضمن رعایت اصولی که برای خودش برنامه ریزی میتونه بکنه که طبق اون اصول مطالعه روزانه داشته باشه و روزانه بتونه بنویسه و پیش بره، اساساً چه ارزیابی میتونه از خودش داشته باشه به عنوان داستان نویس. اول این رو به خاطر داشته باشید که هیچ وقت و در هیچ مقطعی از خودتون انتظار نداشته باشید که نخستین نویسنده و بهترین نویسنده باشید و بگید که به جز من داستان نویسی شاخص‌تر، حتی در شهر خودم، در استان خودم، در کشور خودم وجود نداره. اول که داستان نویسی اصلا مسابقه نیست، قرار نیست ما اولتر از همه باشیم و روی سکوی اول بایستیم. اما یادمون باشه داستانی رو که مثلا این هفته نوشتیم و به سرانجام رسوندیمش و گذاشتیمش کنار تا بعد از یک مدتی دوباره بریم سراغش و اون رو ادیت چند باره بکنیم، حتما سعی کنیم اگر خیلی برتر و شاخص‌تر از داستانی که سال گذشته نوشتیم نیست، دست کم همتراز اون باشه. و این نکته رو هم عرض کنم که در داستان نویسی شاید جاه طلبی و توقع داشتن از خودش آدم بهترین چیز باشه، اما اینکه یک نویسنده بخواد مدام خودش رو با نویسندگان دیگه مقایسه کنه، این قیاسه و ارزیابیه ته و انتها نداره و شاید در همون ابتدا تواناترین و بهترین و خوش‌ذوق‌ترین استعدادها رو هم کور کنه، از این نظر که وقتی اون نویسنده خودش رو با دیگران مقایسه میکنه و نویسندگان شاخص، توی ذهن خودش خواه ناخواه این شکل میگیره که من کجا و اونا کجا، من کی میتونم اصلا به اونها برسم. بنابراین نویسنده مدام باید به واقع خودش رو بسازه با خوندن، نوشتن، جلو رفتن، تمرین کردن، مثل هر چیز دیگه‌ای لازمه شاخص شدن در داستان نویسی. من اینکه حداقل داستان نویسید که از داستان یک سال پیش یا شش ماه پیش خودتون بهتر باشه، خوندن مداومه و برنامه داشتن برای نوشتن و تکرار و تکرار نوشتن و خواندن و خواندن.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، کتاب صوتی برای تو می نویسم نوشته ماهش داتانی و ترجمه احمد آسوده را خدمتتان معرفی کردیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
دیگه باید شروع کنم. نمیشه که تا ابد پشت این میز بشینم و هیچی ننویسم. خاطرات بهترین کار اینه که خاطراتم رو بیاد بیارم. کودکیم، نوجوانیم، تارا. اما نه، من نمیتونم اونقدر توی خاطراتم غرق بشم. این همه افکار در هم و سرگردان، چیزهای غیر ضروری، شخصیت‌های بی‌تناسب، بدون شکل و قیافه، آدمایی که همه جا وول می‌خورن، باید همشون رو کنار بذارم. باید از اول شروع کنم. از اول. خب حالا محکم و قوی شروع کندن. اول خودت رو به میز نزدیک تر کن. خوبه. حالا انگشتاتو بذار روی کلیدا و تایپ کن. نه نه نه، انگار نمیتونی کاری بکنی. نه صبر کن صبر کن، از اول فکر کنم. خب تارا چه جور آدمیه؟ مهربان، با شخصیت، قوی، یعنی مادرش بهش قدرت داده. و پدر؟ سکوت، عصبانیت. و مادر؟ این برای تارا اصلا عادلانه نیست. اون مستحق چیزای بهتریه. اون هیچ وقت عادلانه سهمشو نگرفته. هیچ کدوم از ماها عادلانه باش برخورد نکردیم. حتی طبیعت هم در موردش خصت کرده و شاید خداوند نخواسته بود موقع به دنیا آمدنمون از هم دیگه جدا بشیم. آه بازی های عجیب سرنوشت. ما باید مرده باشیم و کالبد انسانی ما برای مطالعه نسل آینده حفظ شده باشه. و کار شگفت‌آور دکتر تا کار شما خوشحال میشین بدونین که من شروع کارم رو پیدا کردم؟ آره انگار پیدا شد.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با تراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خدایی که خالق آسمان ها و زمین است، به نام خدایی که همه بنده هایش دوست داره. باز هم با لبخند به شما سلام میکنیم. سلام نازنینا. باز هم با شادی به شما سلام میکنیم. سلام گل دخترا و گل پسرا. سلام به هر کسی که امروز در برنامه شاپرک همراه ماست. خوش آمدین و صفا آوردین. این برنامه با وجود شما پر از شادی و نشاط میشه. ما خیلی شما را دوست داریم. دوستای قند، حتما شما میدونین که حال و روز دنیا به خاطر ویروس کرونا خراب است و همه بر به دست آوردن سلامتی تلاش میکنن. متاسفانه ویروس کرونا جان عده‌ای را به خطر انداخته و این روزها در شفاخانه منتظر هستند که دوباره سلامتی خود را به دست بیارن. عده‌ای هم بودن که این آجوری را از سر تیر کردن. یک عده هم بسیار مراقب هستند که خدای نخواسته درگیر این مریضی نشوند. اما ما امروز یک نمایش تقدیمتان میکنیم درباره همین ویروس کرونا. همراه ما باشین.
آفرین، شباز به شما که خوب ماموریتتان انجام میتین. آفرین آفرین.
ای کرونوی آجم.
بله، چی میگی کرونا ویروس جان، چی میگی؟
ای کرونوی آجم، میشه امروز هم رقم دیروز بریم در روی سرک، بریم در بازار، ملی بس سوار شیم، بریم پارک؟ من میخوایم امروز به همکاریم مرونا ویروس نشان بتون که میتونیم آدم های بیشتری رو مبتلا بسازیم.
یک عجول نباشین، من به داشتن نفرهایی مثل شما افتخار میکنم.
کرونا یازم.
بله.
با کارم دیروز بسیار خوب بوده، با تانستم 80 نفر مبتلا کنم.
زنده با زنده با.
با بسیار ویروس فعال پرکار هستم. شما با من افتخار میکنین آیا جناب ویروس ازم؟
معلوم است که افتخار میکنم. کرونا جان، مرونا جان.
بله ایش.
شما بهترین همکارا برم هستن، هر دویتان خوب آدیستن. مطمئن هستم که اگه امروز هم براییم در بازار میتونیم آدم های بیشتر را مبتلا کنیم.
زنده باشیم.
البته من دیروز وقتی که در ملی بس بودم شنیدم که دو تا زن همراهی هم گپ میزدن، میگفتن من دقه به دقه با او صابون دستایم هم میشورم و اگه او صابون نبود از الکل استفاده میکنم.
یک گپ دیگه.
چی شده؟ کرونا ویروس.
رادیو تلویزیون و روزنامه هم از موزی ها گفته میشن.
بله باب شنیدیم، راست میگن. میگم جناب کرونا یعظم.
بله بله.
بهتر از که با طرف کسایی که دستایشون رو دا میشورن نرویم، خطرناک است. مرونا
درست از مرونا جان. مرونا گپ درسته. اتفاقا او گپ که زدم میخواستم و میرم بگویم که طرف کسایی که مدام دستای خودم میشورن نرویم. کدام وقت نشبه که شما نازنینا از بین برین.
تشویش نداشته باشین، ما با کار خود دیگه بیخی استاز هستیم.
کاملا درست. کل دنیا دیگه از ما شده، مردم از ترس ما دیگه در خانه پود شدن.
درست است. و پود شدن مردم میگن قرنطین. اونا در خانه خود میشینن که ما از بین بریم. اما هنوز کسایی هستن که دمی کرونا و میمانی میرن، دور همی دارن و ما هیچ وقت از بین نمیریم.
خوبه که ما اینجا هستیم و قوم خشای ما در دیگه جای و در
کل دنیا
هستیم. کشورهای دیگه.
من دلی میخوای برم پاکستان پیش بچه خاله جان.
خوب شد گفتی، من خیلی دلی میخوای برم امریکا پیش بچه کاکا جان.
صبر کنین، حال وقتی کارا و گپا نیست. حال ما باید وظیفه خود اینجا انجام بدیم و مردم بیشتر و بیشتر مبتلا کنیم. میفهمین اگه ما یک نفر مبتلا کنیم، او یک نفر خودش میتونه 10 نفر دیگر 20 نفر دیگر مبتلا کنه.
شاید بیشتر.
خیلی امروز میرم در پارک یک گوشتک مبتلا بسازم. موضوع میتونه پدر و مادرش و خوار و بیادر و کل خانواده رو مبتلا بسازه.
خوب گفتی، من موافق هستم. ای جناب کرونا یعظم، باب امرای شما بیایی با بازار، اونجا خیلی بیرو بار است، خیلی خوشتیر میشه.
بسیار خوب است، من و مرانا میریم با بازار.
تیپل اونجا استاده است، چرا نمیای داخل پارک دستش و گاز و وسایل بازی بزنه تا ما آلودهش کنم؟ ها سن چرا اونجا استاده است؟ خوب ماسکم داره، کاش که بیایه. فکر نکنم بیایه، باش که صداش کنم. آهای آهای آه بچه بیا بیا، بازی ساتیری. آه صدای میشنید، این طرف میایه. چه عالی، این حالی میدم روی دستش، باز دست خود و چشمش میزنم، یا ددان خود میکنم یا در بینی خود تیله میکنم، باز نه وارد بدنش میشم، برو مبتلا میزدم.
چی بود که مرا صدا کرد؟
سلام، من بودم.
چی؟ من که اینجا کسی رو نمیبینم.
آها یادم رفته بود، من یک ویروس کرونای بسیار ریزه هستم، باش که کلان شوم تا این بچه مره ببینه. آها